اگر در مورد فضای حاکم بر مراسم و نحوه انتخاب لباس پوشیدن متناسب با آن اطلاعات کافی ندارید و مطمئن نیستید، قبل از رفتن به مهمانی از میزبان خود سوال کنید. خوردن غذاهایی که ممکن است برای مدت‌ها به هر دلیل نخورده باشید، تأثیر چندانی در جبران کردن آنها ندارد و علاوه بر این میتواند سهم غذای کمتری را برای مهمانان دیگر باقی بگذارد. همچنین از همراه بردن افراد ناخوانده به مهمانی خودداری کنید. آوردن مهمانان ناخوانده نشانه بی‌ملاحظگی است. به همین دلیل بهتر است تنها در زمانی که در دعوتنامه قید شده باشد، مهمان دیگری را با خود همراه داشته باشید و یا قبل از همراه بردن از میزبان سوال کنید. توجه داشته باشید طبق زمان مشخص شده به محل برگزاری مراسم برسید. زودتر از موعد رسیدن مهمان به مراسم، بیشتر از این که کمک برای آماده سازی لحظه آخر میزبان باشد، مانع آن می شود و ممکن است اسباب استرس میزبان را فراهم کند. فقط در صورتی که خیلی به میزبان نزدیک باشید و از شما خواسته شده باشد که کمک کنید، می توانید زودتر به مهمانی بروید. میزبانان مهمانی به طور طبیعی کم مضطرب هستند، همانطور که در آخرین لحظه در تمیز کردن و آشپزی استرس وجود دارد، آنها نیازی به حضور شما قبل از آماده شدن ندارند و حضور شما کمکی نمی کند. پیشکش کوچکی به پاس دعوت و احترام به میزبان با خود ببرید، اما برای میزبانان خود کار بیشتری نکنید. یک کتاب، یک دسته گل که از قبل در یک گلدان قرار گرفته باشد، یک سبد از میوه‌های تازه که از باغچه خود چیده باشید و یا هدایای تزئینی مانند یک شمع و صابون خوشبو چیزهایی هستند که یک میزبان را خوشحال می‌کند. درست است که همه افراد اجتماعی و برونگرا نیستند، اما از مکالمه کردن دوری نکنید، تنها به این دلیل که این شکل از ارتباط جزء ویژگی های شما نیست. با صرف مقدار اعتماد به نفس می توانید در کمترین زمان با دیگر مهمانان خوبی گیرید. در مهمانی های بسیار بزرگ و یا مهمانی های دوستانه، با عنوان یک قاعده باید تلفن های خود را در انواع مهمانی ها خاموش و یا با حالت بی صدا نگه دارید. در مهمانی های دور همی، اگر موقعیتی دارید که واقعا باید از طریق تلفن در دسترس باشید، کار مؤدبانه این است که به سادگی با میزبان خود و سایر مهمانان آن را مطرح کنید. صمیمانه معذرت خواهی کنید و به طور خلاصه توضیح دهید که چرا باید آن تماس را قبول کنید یا به آن متن پاسخ دهید. همواره یادتان باشد که از میزبان برای دعوت شما به مهمانی خود تشکر کنید. این نشانه ادب و خوش اخلاقی شماست. با این نوع رفتار و رعایت آداب مهمانی می توانید انتظار داشته باشید که در دعوت‌های بیشتری برای مهمانی‌ها حضور پیدا کنید. رفتار یا آداب شما در یک مهمانی نشان دهنده شخصیت شماست. همچنین بهتر است که محل نشستن در مهمانی را از میزبان جویا شوید، چون میزبان با وضعیت خانه خود آگاه تر است و ممکن است برای آن برنامه ریزی کرده باشد. مورد دیگری که در مهمانی ها باید رعایت شود این است که به هیچ وجه از چیز انتقاد نکنید. در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه مصطفی اسفندیاری آماده پخش است که با هم بشنویم.
ما در مهمانی‌های خودمون، چه و زمانی که میهمان هستیم چه زمانی که میزبان هستیم، چطور باید آداب معاشرت رو رعایت بکنیم؟ اجازه بدین آداب معاشرت رو یه کوچولو تعریف بکنم. آداب معاشرت این نیستش که سعی کنیم خیلی جدی، خیلی خاص، خیلی باکلاس باشیم. نه، آداب معاشرت در دنیای فعلی فقط یک معنی داره و اونم اینه: کاری بکنیم که هم خودمون هم دیگران از این حضور رو در کنار هم بودن لذت ببرن. بنابراین آداب معاشرت در استفاده از موبایل معنیش میشه که کاری بکنیم که وقتی از موبایلمون استفاده میکنیم باعث ناراحتی دیگران نشه، و آداب معاشرت در مهمانی هم همینطور، کاری بکنیم که دیگران هم از اون مهمانی لذت ببرن و فقط این لذت یک طرفه نباشه. صحبت امروز ما دو قسمت داره: زمانی که میهمان هستیم و زمانی که میزبان هستیم. خب میریم سراغ زمانی که میزبان هستیم، یعنی قرار هست عده‌ای به منزل یا محل کار ما بیان برای میهمانی و ما قرار هست از اونها پذیرایی کنیم. چند نکته کوچولو رو رعایت بکنیم، هم بیشتر به خودمون خوش میگذره هم به دیگران. احتمالاً دیدین دم در وقتی مهمون میاد یا اگر ما رفتیم پایین استقبالش چه اتفاق میفته؟ بفرمایید، خواهش میکنم، شما بفرمایید، بزرگوارید، خواهش میکنم. نه شما باور کنید اگه تشریف نبرید اصلا امکان نداره من بیا. خواهش میکنم بفرمایید، تو رو خدا. این تعارف ها که واقعا باعث خسته شدن هر دو طرف هم میشه شاید خیلی پسندیده نباشه. بنابراین بهترین کار این هستش که ما آداب معاشرت در استقبال میهمان رو بدونیم، بدونیم به چه طریقی باید دنبال میهمان بریم. ما باید جلوتر حرکت کنیم، اون باید جلوتر حرکت کنه، چه شکلیه. خیلی خیلی ساده است. اولین گام اینه، همیشه ما باید به استقبال مهمان بریم. حالا این استقبال مدل‌های مختلف داره. گاهی اوقات اگر شما خیلی براتون سخته که برید یا امکانش نیست یا اصلا مناسب نیست، فقط کافی از پشت میزتون یا از رو مبل بلند شید. گاهی اوقات به احترام میهمان تا دم درب دفترمون یا درب اتاقمون همراهی میکنیم. گاهی اوقات تا درب منزل و نمیدونم چرا بعضی ها تا سر کوچه، سر خیابون یا حتی خونه شخص مقابل این استقبال رو ادامه میدن. خب به هر صورت ما فرض میکنیم یک حالت استانداردی وجود داره، به خاطر اینکه باعث ناراحتی همسایه ها هم نشه، ما از درب منزل خودمون، یعنی نه از درب اصلی آپارتمان یا ساختمون، از درب منزل خودمون استقبال رو شروع میکنیم. خب وقتی افراد میان ما باید کمی جلوتر از اونها حرکت کنیم، به یک دلیل که به اونها راهنمایی کنیم شما در چه جهتی حرکت کنید، کجا برید. منتها قرار نیستش که شخص پشت ما باشه، ما پشتمون رو کنیم و شروع کنیم به حرکت کردن. نه، اصلا منظور ما این نیست. قرار هستش که جلوی فرد حرکت کنیم، اما نه به صورتی که پشت ما به مهمان باشه. متمایل میشیم طوری که یک رأس از شونه ما رو اون شخص ببینه و هدایت میکنیم بفرمایید، خواهش میکنم، اینجا جلوتر میریم و دقیقاً جای فرد رو مشخص میکنیم که کجا بشینه. این خیلی مهمه. خیلی ها معذب هستن، نمیدونن باید کجا بشینن و واقعا براشون سخته. ما به عنوان میزبان باید این کار رو برای اونها ساده کنیم، بگیم میتونید اینجا بشینید یا بفرمایید اونجا اگر راحت هستین و اگر دوست دارین، یا مثلا اگر جای خاصی در نظر گرفتیم میتونیم بگیم که ممنون میشم اگر اینجا بفرمایید بشینید، البته اگر جای دیگه هم خواستین مشکلی نداره. فقط با گفتن این موضوع مطمئنا شخص در اونجا خواهد نشست و شما هم نهایت احترام رو به فرد گذاشتید. مورد بعدی در میزبانی که یک موضوع بسیار بسیار مهم و یه مقدار تأسف برانگیز تو کشور ما هست اینه که من نمیدونم چرا توی مهمونی‌ها میزبان هیچ احترامی برای میهمان قائل نیست. یعنی با یه پیژامه، یه عرقگیر و دمپایی اونجا نشسته، لم داده و خیلی خوش آمدید، صفا آوردید. باید این رو در نظر بگیریم، همون جایگاهی که میهمان برای ما داره، یعنی خب میهمان هم با یک لباس رسمی میاد، ما هم با لباسی کمی رسمی باید به پذیرایی میهمانمون بپردازیم. پس این خیلی درست نیست با لباس‌های خیلی خیلی سطح پایین این کار رو انجام بدیم. من نمیگم وقتی مهمان اومد حتما کت شلوار بپوشیم و خیلی جدی، نه، فقط همین که لباسمون عوض بشه نشون بدیم که این پوشش پوشش مخصوص پذیرایی هست. مورد بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم این هستش که خواهشاً زیادی به مهمونها اصرار نکنید. گاهی اوقات اصرار کردن زیاد واقعا باعث ناراحتی میشه. مثلا خود من شخصی هم که خیلی خیلی کم غذا هستم و تو مهمانی ها خب چون کم غذا میخورم فکر میکنم خجالت میکشم و انقدر به من اصرار میکنم و این یکی از کابوس های بزرگ منه. بنابراین دقت بکنید نهایتا 2 یا 3 بار باید اصرار بکنیم، اونم اصرار نه، پیشنهاد یا دعوت بفرمایید. و آخرین نکته در رابطه با میزبانی رو میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم، اینو در نظر داشته باشیم، ما قرار هستش که میهمان خودمون رو خوشحال کنیم و لزوما میهمان ما با اون چیزی که ما خوشحال میشیم خوشحال نخواهد شد لزوما.
و سخن آخر این که آداب معاشرت مجموعی از قوانین سختگیرانه نیست که فرد با دقت نظامی از آن پیروی کند تا جایی که لذت بردن از آن غیر ممکن شود. فقط مجموعی از رفتارهاست که نه تنها مؤدبانه بلکه نمایانگر عقل سلیم نیز هستند. بنابراین به محض این که آنها را عملی کنید به طور طبیعی جزو دسته مردمان با ملاحظه شمارده می شوید. افرادی که مؤدب هستند بسیار مورد علاقه بوده و مهارت‌های اجتماعی آنها را در هر حلقه‌ای از دور همه‌ها محبوب می‌کند. بنابراین قطعاً دعوت‌ها و فرصت‌های زیادی برای تمرین چند باره دریافت خواهید کرد. برنامه امروز به پایان رسید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، در عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور یکایکتان. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما عزیزان باشم. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان در برنامه حسابدهی دولت به ملت در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم پاسخ روشن نمی دهند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
دو سال از بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در کشور می گذرد. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان اما در برنامه حسابدهی دولت با ملت در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه چیزی نمی گوید. سبقت الله وسیل، معین وزارت معارف حکومت طالبان، در این مورد با پاسخ خبرنگاران می گوید پیش از این مقامات و سخنگویان حکومت طالبان در مورد بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم توضیح داده و فکر میکند که پاسخ آنان کافی است.
رهبری او د اسلامی امارات مختلف وزارتونو وزیر صاحبانو و اندویانو اغوی بخپل بخت وضاحتونو ورکړی دی دما فکر ما غو کفایت کړی.
کرامت الله خونزاده، معاون تعلیمات اسلامی وزارت معارف حکومت طالبان، هم در این برنامه میگوید در یک سال گذشته 1,256,000 دانش آموز جدید در مکتب‌های خصوصی و دولتی جذب شدند و بیش از 500,000 تن آنان دختران هستند.
خوان او روزن تا برابر لاسرسای ده هواد بکچه 1,255,000 دکون که چه 55,000 او پینځله کا شپخ 15000 واته سو او یو ته ینجونې دي د عمومي زده کړو په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې نوې جذب شوې دي.
آقای اخونزاده میافزاید آنان روند جذب 100000 استاد را در مدارس دینی در سال گذشته آغاز کردند.
چې سل زره یا یو لک نور نوی بستون د اسلامي زده کړو برنامه، یعنی مدارس او دارالحفاظونو دلالمونو ته نوی منظور شوې دي.
با این همه، به گفته مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان، در یک سال گذشته 121 باب مکتب جدید در کشور تأسیس شده و شمار مکتب‌های دولتی و خصوصی در افغانستان به 18,010 باب مکتب رسیده است و گفته نیست که در مجموع 10,189,000 دانش آموز با شمول 4,024,000 دختر ثبت وزارت معارف افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در اطلاعیه اعلام کرد که توزیع پاسپورت برای کودکان مهاجر افغانستانی در ایران آغاز شده است. در مرحله نخست طرح جامع توزیع پاسپورت، نوزادان افغان که در ایران متولد شدند و دارای تذکره الکترونیکی یا کارت تولد شفاخانه باشند، پاسپورت افغانستانی دریافت می‌کنند. همچنین وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید کرده که در صورت نبود تذکره الکترونیکی و کارت تولد نوزاد، تذکره الکترونیکی پدر نوزاد، پاسپورت پدر یا اسناد اقامتی کشور میزبان الزامی برای دریافت پاسپورت نوزادان است. بنابر اعلام وزارت خارجه طالبان، این اقدام با دستور ملا هیبت الله خونزاده رهبر حکومت و با هدف رفع نیاز پناهجویان افغانستانی مقیم ایران به اسناد و مدارک معتبر اجرا شده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در دیدار با ابراهیم بوغالی، رئیس مجلس ملی الجزایر، با اشاره به سطح روابط عالی سیاسی ایران و الجزایر بر اراده تهران برای انکشاف مناسبات با الجزیره در ابعاد مختلف به ویژه اقتصادی، تجاری و گردشگری تاکید کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار همچنین ضمن تجلیل از مجاهدت‌های مردم الجزایر در مبارزه با استعمار و حمایت از فلسطین، اهانت‌های اخیر صورت گرفته علیه مقدسات اسلامی را محکوم و با اشاره به نقش مجالس کشورهای اسلامی برای مقابله با اسلام حراسی و اهانت علیه مقدسات اسلامی، توافق رؤسای مجالس ایران و الجزایر برای تشکیل نشست مجازی رؤسای پارلمان‌های اسلامی برای محکومیت اهانت‌های اخیر صورت گرفته علیه مقدسات اسلامی و قرآن کریم را مهم خواند. رئیس مجلس ملی الجزایر نیز در این ملاقات ضمن اشاره به اشتراک دیدگاه دو کشور در بسیاری از موضوعات بین‌المللی و تشکر از حمایت جمهوری اسلامی ایران از عضویت الجزایر در شورای امنیت سازمان ملل متحد، روابط ایران و الجزایر را عالی توصیف و بر ضرورت انکشاف روابط دو کشور در ابعاد مختلف به ویژه مناسبات اقتصادی و تجاری و انکشاف روابط پارلمانی تاکید کرد. بوغالی در این دیدار حادثه تروریستی اخیر در شاهچراغ و هدف قرار دادن مردم بیگناه را محکوم کرد. رئیس مجلس الجزایر همچنین با اشاره به نقش مخرب رژیم صهیونیستی در بسیاری از بحران‌ها و مشکلات جهان اسلام بر حمایت کشورش از تحقق حقوق عادلانه ملت فلسطین تاکید کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی ضمن گرامیداشت روز صنعت دفاعی ایران تاکید کرد صنعت دفاعی ایران ذهنیت پیشتازی دشمنان را شکست است. در تقویم ملی ایران 31 اسد به عنوان روز صنایع دفاعی کشور نامگذاری شده است. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی به امیر سرتیب محمد رضا قرایی آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، ضمن تبریک روز صنعت دفاعی کشور نوشت که عرصه صنعت دفاعی ایران هنرمندانه ذهنیت دشمنان که خود را پیشگام و یکتاز علم و فناوری نظامی تصور می‌کردند شکست و امروز آنان را تماشاگر ساختمان قدرت ناپیدا و بی انتهای ایرانیان، آن هم در شرایط تحریم و تهدید قرار داده است. سرلشکر سلامی با بیان اینکه توطئه‌ها و تهدیدهای خطرساز دشمن برای ملت ایران در نیروهای مسلح فرصت ساز شد، افزود که صنعت دفاعی با گسستن زنجیره مخاطرات و شکوفایی استعدادها، افزایش نرخ رشد و ارتقای تولید قدرت نظامی در کشور، از یک سو مایه عزت، افتخار و اقتدار ملی و از سوی دیگر موجبات هراس و وحشت بدخواهان ایران اسلامی شد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد حملات تروریستی به حرم مقدس شاهچراغ در شهر شیراز را محکوم کرد. یک عامل تکفیری یک شنبه 22 اسد با سلاح گرم وارد حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز، مرکز ولایت فارس در جنوب ایران شد و از ورودی اقدام به تیراندازی به سمت زائران و خادمان کرد. در این حادثه تروریستی 2 نفر شهید و 7 نفر مجروح شدند. عامل این حادثه تروریستی با ورود به موقع ماموران امنیتی و انتظامی توقیف شد. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر ایران نوشت، دومین حمله تروریستی در کمتر از یک سال به حرم مقدس شاه چراغ در شهر شیراز بسیار نگران کننده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد اقدامات تروریستی که غیر نظامیان و اماکن مذهبی را هدف قرار می‌دهند بسیار شنی و غیر انسانی هستند و تحت هیچ شرایط قابل توجیه نیستند. هدف از این اقدامات بی‌رحمانه ایجاد ترس در مردم است. ترک تصریح کرد که دفتر کمیشنری عالی بر این باور بوده که تروریسم تجاوز به اساسی ترین اصول بشریت و حقوق بشر است و جامعه بین المللی باید با حمایت از حاکمیت قانون و استانداردهای اساسی حقوق بشر به عنوان ارزش‌هایی که تروریست‌ها قصد نابودی آنها را دارند به این اقدامات پاسخ دهد. بر اساس این گزارش، غریب‌آبادی با ارسال نامه‌ای به کمیشنر عالی حقوق بشر از ولکر تورک به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر خواست تا با اتخاذ موضع‌گیری جدی در مقابله با پدیده شوم تروریسم، از جمله با صدور بیانیه‌ای، اقدامات تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ را محکوم کند. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
یک روز معمولی است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که با بس در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم، شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید است، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب می خونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
من زینبم، 3 سالمه، مثل یوقعیه دختر امام حسین که 3 سالش بود. امام حسین رو خیلی دوست دارم. وقت امام حسین رو سید کردم به قیل خیلی گریف کرد، اما اون آدم بدا به قیل رو زدم، عذیتش کردم. نه اونا رو دوست ندارم، خدا اونا رو دوست نداره. سلام بر حسین، سلام بر یوقعیه.
امروز سال روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها می باشه. این روز به همه عاشقان خاندان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
Gol kula
زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم و مدت 60 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. زندگی تر شدن پی در پی،
زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی است،
آب در یک قدمی است.
زنده با زندگی، زندگی.
به نام خدا، خدای تغییر دهنده حال ها. سلام گرم و با محبت با اونایی که زندگی را هر لحظه بهتر و بهتر میخواین. یک صبح بخیر پرزور با اونایی که همیشه تکره و تیار برای خوبتر شدن هستن. اصلا هدف ای جمع شدن ما هم همیست که بیاییم و از هم بگوییم تا حال ما خوب شد.
سلام سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
من سلام دوستان ویژه تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش باشه.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. صبح شما هم بخیر.
سلام به شما و شنوندگان محترم ایران.
سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یکایک از شنوندگان عزیز محترم.
امروز سه‌شنبه سالروز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها دختر امام حسین علیه السلام است. این مناسبت را خدمت شما دوستان عزیز تسلیه عرض می‌کنیم. خیلی دوستان عزیز خوش آمدین به زنده باد زندگی در آخرین روز از برج اسد سال 1402. تشکر میکنیم از شما اعضای محترم خانواده ها که خیلی صمیمانه همراه ما هستین. امید که ما هم بتونیم در شأن شما همراهتان و در خدمتتان باشیم. بنده پری موسوی گوینده، تهیه کننده وحیده حسینیان، صدا بردار فواد بهنودی، نویسنده نصیر مجاب، کارگردان کارشناس دکتر حوری بیانی، روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی. و گزارشگر ما نیلوفر نوروزی از کابل. امروز سه‌شنبه خدمت شما دوستان عزیز رسیدیم با بخش‌های مختلفی که تقدیمتان خواهیم کرد. صدای شما دوستان عزیز داریم، پیامک‌هایتان داریم، آهنگ تقدیمتان خواهیم کرد، گزارش داریم، صحبت‌های کارشناسی و همچنین امروز سه‌شنبه بخش کتابخانه را هم تقدیمتان می‌کنیم. در بخش موضوعی برنامه قصد داریم با عنوان تغییر از تغییر نگاه جوانها بگیم. لطفاً همراه برنامه خودتان برنامه زنده‌باد زندگی باشین. منتظر صداهای شما و پیامک‌هایتان هستیم. همراهان عزیز،
خب قسم خودتون اشاره کردین تغییرات یک پدیده است که در جوانان سریع اتفاق میفته و همچنان خانواده به عنوان یک جامعه کوچک میتونه در نگرش و رفتارهای جوانان تغییر بسیار مؤثر و تاثیرگذار داشته باشه. مثلا اگر وقتی خانواده رو در نظر بگیریم، اونو از کودکی برای انسان طرز نگرش و رفتار میآموزونه.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز که نظر خودشان را بر ما گفتن. شما هم با ما در ارتباط باشین با این شماره ها. ۳۸۲۶ شماره پیامگیر ما در ایران است و ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ هم در افغانستان. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari و در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم با ما باشید. @radiodari_mashhad. ساعت 10:23 به وقت افغانستان است و جا داره که یک سلام مخصوص داشته باشیم. سلام کنیم با او جوان فعال و امیدوار و با انگیزه. سلام به خودت و هیجانهای خوبت در زندگی که همیشه دنبال اتفاقات بهتر هستی، که همیشه ماجراجویی هایی داری و البته گاهی هم دچار مشکلات میشی ولی باز هم خسته نمیشی. سلام و خیلی خوب است که فعلا همراه ما شدی تا از تو بگویی.
تغییر میتونه خیلی کوچک باشه و خیلی بزرگ باشه. در کل مثلا بگین یک عادتی که مثلا شما بیاین امید از خواب صبح بلند شدن وقت که بخزیم، اگه شما امید مثلا قبل از 8 بجو میخواستین نال 6 بجو بخزیم، یک تغییر کوچکه. از تغییرهای کوچک گرفته تا دولتایی که تغییر میکنن دیگه خیلی وسیع تغییر تعریف کردن. امیدوارم که کلن تغییرات به زندگی ما بیایه که شور و نشاط مثل حالی که از ما گرفته نگیره. موفق باید باشید.
هانیه جان احسانی شنونده عزیز من از نجف آباد اصفهان سلام دادم به همه ما در برنامه زنده باد زندگی و در رابطه با موضوع برنامه گفتن که تغییر مگه شروع میشه؟ باید از همین جوانی شروع شده. معمولاً جوانترها را در یک تیم و کلانترها را در یک تیم دیگه قرار میده رسم و رسوم و عنعناتیست که جریان داره. جوان شاکی است و دلیل میاره که نباشه. کلانترها مقاومت که مردم چی میگن؟ تا بوده همه قسم بوده.
خب تغییر به معنای تحول است، چیز خوب به یه بد تبدیل شدن یا چیز بد به خوب تبدیل شدن، این معنای تغییر گفته میشه. باز فرق میکنه در چه چیزی تغییر بیاید، در علمیت باشه، در کاروبار باشه، در تجارت باشه، در زراعت باشه، در هر چیز یک تغییرات خاص خود داره. علم بر مرد و زن فرض است، برای هیچ کسی قابل باور نیست، نباید همینجا استاد باشه. بالخصوص موضوع ما و شما روزا که زیادتر داغه سر خانمایه، سر تحصیل بانوانه، که چرا دروازه های مکتب و دروازه های پانتونا را سر خانما و بانوا بسته کردن. یک مشکل کلان عظیمی است.
دخترها و پسرای جوان میدان علم و ورزش و آگاهی را در هیچ شرایطی خالی نمیگذارن. آفرین به اونا. سراپر آروسی را گرفتن، اما پدر آروس و پدر داماد یک طرف شدن و میگن که کل قریه باید خبر شوند. مشکل مالی ندارن و میتونن این کار را انجام بدن. اما جوانها اصرار دارن که گپشون شنیده شد و میگن که ما میتونیم، بله، ولی شاید یک عده غریبتر باشن، نتونن. باید از یک جایی این رسم اسراف برداشته شود و یک دیگ بار نشوه. اگه قدیم بوده شاید تعداد هم کم بوده. شنیدن نظر شما جوانهای عزیز و تغییراتی که خوش دارین در زندگیتان رخ بده خالی از لطف نیست. نیلوفر نوروزی از کابل صدای شما را به ما میرسانه.
با سلام و وقت شما شنونده عزیز بخیر آرزو دارم که همتان خوب باشین. من نیلوفر نوروزی هستم و با شما موضوع ما هم در رابطه با تغییر نگرش در نسل جوان است که گپ میزنم با یکی از همشهریای ما. سلام و خوش آمدین شما.
سلام بر شما، وقت شما و شنوندگان محترم بخیر. من سیر حمیدی هستم، یک تن از محصلین ژورنالیسم پانتون کابل.
زنده باشین. خب بهتر میدونین که تغییرات در نسل جوان سریع اتفاق میفته. نقش خانواده را شما در مواجهه با تغییرات رفتاری نوجوان و جوان چطور میبینین؟
خب قسم خودتون اشاره کردین، تغییرات یک پدیده است که در جوانان سریع اتفاق میفته و همچنان خانواده به عنوان یک جامعه کوچک میتونه در نگرش و رفتارهای جوانان تغییر بسیار مؤثر و تاثیرگذار داشته باشه. مثلا اگر خانواده رو در نظر بگیریم، اونو از کودکی بر انسان طرز نگرش و رفتار میآموزانه و همچنان در جوانی هم رفتار و نگرشی که خود خانواده در میان یکدیگه خود، پدر مادر و یا برادر خواهر در میان یکدیگه خود داره، یا بزرگسال یک خانواده در یکدیگه خود دارن، اما نگرششان مؤثر می باشه و تاثیر می داشته باشه روی جوانان و خانواده.
خب شرایط زندگی جوانان را در کل چطور ارزیابی میکنین؟ یعنی جوانان امروز با آینده پر از ابهام قرار دارن یا هم با یک آینده سرشار از امید؟
خب شرایط فعلی افغانستان که است، میتونم بگم هم آینده مبهم داریم هم آینده با امید، به خاطر که فعلا سیستم درسی و تحصیلات ما اونقدر زیاد واضح نیست. مثلا طبقه اون هست نمیتونه که مکتب و پانتون برن، چون اونا هم بخش از همی جوانان جامعه را تشکیل میتن و از این لحاظ میتونه بگیم که یک شرایط مبهم است. اما در دست دیگر میتونه بگیم که شرایط آینده افغانستان خیلی امیدوار کننده است برای جوانان. از این لحاظ میتونه بگیم که آینده امیدوار کننده داریم.
بله، خب جوانان چقدر فکر میکنین که نیاز است تا در شرایط امروز به فراگیری آموزش و تخصص هم اهمیت بدن؟
خب قسم که همه میفهمن، بنیاد و زیرساخت یک کشور تعلیم و تحصیل کشور و یا جامعه میسازه و بر ما جوانان افغانستان و یا بر هر جوان افغانستان فعلا فرض است که تحصیلات خود فرا بگیره و نگرش خود و رفتار خود تغییر بده تا بتانه یک آینده مؤثر به خود و به کشور خود ایجاد بکنه.
بله، سلامت باشین شنوندگان عزیز. گفتگوی ما ادامه داره ولی برمیگردیم به استودیو و در ادامه ما در خدمتتان خواهد بودم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
بله، زنده باد زندگی. 10:33 است. تشکر از شما دوستان عزیز که ما را همراهی میکنین در برنامه خودتان. تا پایان هفته، تا روز پنجشنبه، ما از تغییر با شما صحبت میکنیم و از خانم نیلوفر نوروزی هم تشکری میکنیم. بخش دوم صحبتش مانده که به وقتش تقدیمتان خواهیم کرد. یک پیامک بخونیم و بعد هم یک آهنگ تقدیمتان کنیم. فاطمه جان حسینی، دوست عزیزمان از مشهد، گفته هر وقت افکار منفی وارد ذهنت شد، سری به نکات مثبت زندگیت فکر کن. این آسان ترین راه برای تغییر حالت روی خودت است. بله، این هم یک راه حل است، گرچه یکم که سخت است دیگه. آدم اون لحظه احساسات منفی بر رویش غلبه کرده و نمیتونه که سریعا برگرده و به خوبی ها و حتی گاهی پیش میاد که همون خوبی ها و همون نعمت ها رو هم آدم انکار میکنه. ولی راه حل خوبی است. شاید اولش سخت باشه، اما با تکرار میتونیم که یه حالت در خودمان تقویت کنیم. خب یک آهنگ هم تقدیمتان کنیم، بشنوید، انشالله که خوشتان بیاید.
دردی که درمانش تو باشی دوست دارم، بغضی که بارانش تو باشی دوست دارم. دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی دوست دارم. کردم در چشم تو دیوانگی را دور کردم دورت بگردم دورت بگردم فهمیدی دلت رفت از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت ای ادعا کردی که ها گفتی بماند با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت تا نفسی همه کسی
ده و 37 دقیقه است. شما دوستان عزیز برنامه خودتان زنده باد زندگی را از رادیو دری مشنوین. آهنگی هم که تقدیمتان شد با صدای حجت اشرف‌زاده بود. انشالله که خوشتان آمده باشه. خب میریم سر موضوع برنامه که تغییر است. جوانهای زیادی در افغانستان درس خواندن و تحصیل کردن و حتی در رشته‌های تخصصی علمی و هنری و ورزشی خوب هم کار کردن. اینا ظرفیت‌های ارزشمند جامعه هستند و اگه دیده نشوند یا با کار دیگه مشغول شوند ضربه‌اش به خود جامعه میخوره. چقدر جوانهای افغانستان در این سالها مجبور به مهاجرت شدند؟ چقدر مهاجرانی که مجبور بودند شغلهای انتخاب کنند که در شأنشان نباشند و چقدر که کار مناسب هم یافتند ده اما در جامعه‌ای که غیر از جامعه خود بود و در همو جامعه حل و هضم شدند؟
تشکر از شما همکاران عزیز که باز هم بر ما فرصت دادین و خوشحال هستم از این که همراهی شما را دارم. شنوندگان عزیز، قبلا با این برادر خوب ما در رابطه با تغییر نگرش در نسل جوان صحبت میکردم و خوشحال هستم از این که هنوزم با ما هستین.
تشکر از شما همچنان.
سلامت باشین. خب میشه بگوین جوانایی که امروز به دلایل مختلف راه مهاجرت در پیش گرفتن چی تأثیری در تعادل نیروی انسانی کارآمد کشور دارن؟
خب در یک کشور نیروی انسانی و یا نیروی که میتونه کشور پیشرفت بدونش یک جوانان از کشور است و جوانان کشور ما با در پیش گرفتن راه مهاجرت تعادل از نیروی کاری کشور ما را برهم میزنه، بخاطر که اگر همی جوانان نباشه پس کشور کی میسازه؟ اگر این جوانان نباشه کشور خود به خود رشد نمیکنه، فقط همی جوانان هستن که کشور رشد میدن. خب بنابر بعض دلایل و مشکلات اقتصادی و یا مشکلات فامیلی درست است که جوانان میرن به خارج راه مهاجرت در پیش میگیرن، اما ما امروز شاهد خیلی از جوانان هستیم که بدون از اینکه کدام مشکل داشته باشند شوقی میرن خارج به خارج که این میتونه بسیار تاثیر منفی بر جامعه ایجاد بکنه.
خب در کنار از این بهتر میدونین که دنیا به اساس تغییر است، تغییر فصل و ثمر دادن درخت ها، این تغییرات بر شما چقدر زیباست؟
خب تغییرات را که در دنیا شاهد هستیم هم بعض تغییرات است که میتونه انسان خوشحال بسازه و بعض تغییرات است که میتونه انسان غمگین بسازه. تغییرات مثل صلح و آشتی و پیشرفت یک جامعه و یک مملکت است که انسان خوشحال میسازه، اما بر ضد از او جنگ و ناامنی و مهاجرت و دیگر تغییرات نیز در جهان ما شاهد هستیم که میتونه روی ما تاثیر منفی بگذاره.
بله سلامت باشین، تشکر میکنم از شما، موفق باشین.
تشکر از شما همچنان، بخیر باشین.
شنوندگی عزیز ادامه برنامه را از رادیو دری بشنوین و برمیگردیم به استودیو.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده که شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
بله دوستان عزیز، گفتگوی خانم نیلوفر نوروزی را شنیدیم. باز هم در فواصل برنامه اگه فرصت شوه در کنار خانم نوروزی خواهیم بود، اما ما و شما هم از مهاجرت جوانها صحبت میکنیم. فرهاد دریا یک خواندن داره که میگه بلندی ها هوای تازه داره، جوانی درد بی اندازه داره. واقعا هم قسم است.
بلندی ها هوا
دقیقاً. اما ما اگه بیاییم و فقط از هوای تازه بلندی ها بر جوان خود بگوییم و از ابزار و از راه رسیدن به او بلندی ها چیزی برش نگوییم، نه تنها جوان خود کمک خاصی نکدیم، بلکه او را خیال باف هم بار آوردیم. خیبانیم که جوان مشکلات زندگی خود درک کنه، بشناسه تا بتانه از اونا عبور کنه. بازم فراد دریا یک خواندن داره، میگه مشکل است اما از این بن‌بست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. بله باید بگذریم دیگه. دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با خانم دکتر حوریه بیانی، روانشناس برنامه زنده باد زندگی، و صحبت های ایشان میشنویم.
سلام و احترام خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستند. درباره تغییر صحبت میکنیم، درباره تصمیم به تغییر، درباره پذیرش تغییر و درباره تغییراتی که ممکن است به خاطر برخی عوامل خارج از اراده و خواست ما بر زندگی ما تحمیل شوند. یکی از مهمترین تغییراتی که ما میتونیم مشاهده کنیم، تغییراتی است که نسل جوانتر ما در زندگی خود به نسبت زندگی پدر و مادر خود، به نسبت زندگی که در نسل‌های پیشین در کشور ما رسم و رواج بوده، میبینیم که جوانترهای ما متمایل هستند که به نوع دیگه با تغییراتی که شاید از نظر ما برخی از اونها مثبت، برخی دیگه منفی باشه، زندگی کنند. گاهی اوقات تغییری که در نسل جوان خود میبینیم تغییر در افکار و اندیشه هاست که میتونه متأثر از عوامل مختلفی باشه. او چیزی را که به عنوان اطلاعات و داده جوان ما از پیرامون خود دریافت میکنه، چون با نسل قبل تر متفاوت است، چون دسترسی او به اطلاعات و به دانش بیشتر است، خود در نتیجه احتمالاً بر استدلال او، بر فهم او تأثیر میگذاره امی مسئله و میتونه که با چشم باز نسبت به مسئله ها و چالش هایی که در زندگی فردی یا اجتماعی با او مواجه میشه یک تصمیم بگیره، نظری داشته باشه، ایده‌ای داشته باشه و استدلال بیاره. از طرف دیگر تحت تأثیر امی تبادل اطلاعاتی که رخ میده و عامل مهم او دسترسی به فضای مجازی و سبک‌های مختلف زندگی انسان‌ها در روی کره خاکی است، تأثیری است که بر سلیقه، علایق و خواسته‌ها و مطالبات یک جوان ممکنه که ما ببینیم و از این تأثیرگذاری به نام تغییر یاد کنیم. شاید که علاقه‌ای که جوان ما به نوع خاصی از پوشش، خوراک و یا حتی تحصیل و وظیفه وجود داشته باشه بسیار متفاوت باشه با نسل گذشته و یا حتی در حیطه وظایف اجتماعی وظایفی تعریف شوه که در گذشته اصلا وجود نداشتن. بسیاری از شغلهایی که در شهرها شغلهای خدماتی نامگذاری میشن، این وظایف در گذشته وجود نداشتن. تغییر در محل زندگی، تغییر حتی در چینش وسائلی که در یک منزل جوان ما میخواد که برای خود داشته باشه میتونه بسیار متفاوت باشه و تمامی تغییرات میتونند اگر که به درستی مدیریت نشوند ما و شما و جوانهای ما را وارد دو مسیر موازی کنند. اما اگر که بتانیم مدیریت کنیم، بتانیم فهم داشته باشیم نسبت به ای که بسیاری از این تغییرات گریز ناپذیرند، بسیاری از این تغییرات هیچ منع شرعی، منع عقلی، منع قانونی ندارند و یا ای که بدانیم که بسیاری از این تغییرات اقتضای شرایطند و چه بسا که ضروری باشند، در این صورت میتونیم که شرایط جوانترها را درک کنیم. یک نکته ای که باید او را اشاره بدم و خصوصا در شرایط فعلی جامعه ما و کشور ما میتونه که برای ما توجه به او مهم باشه ای است که در واژه های مهم، در تعریف واژه ها و کلمات مهم و در اولویت بندی امی مفاهیم و مفکوره ها در بین جوانان ما تغییراتی در حال رخ دادن است. چند روز پیشتر روز استقلال افغانستان بود، یعنی یک مفکوره به نام وطن برای تمامی ما دارای ارزش، احترام و قابل توجه است. اما ما فعلا شاهد این هستیم که بسیاری از جوانهای ما میل به ترک وطن دارند. وقتی که دقت میکنیم میبینیم که در معنی کنها از وطن دریافت میکنند به علتهای مختلف، از جمله شرایط اجباری که در کشور ما رخ دادن، تغییر ایجاد شدن. وقتی در گذشته می گفتن وطن، یعنی منظوری که از وطن داشتن این بود که جایی که ما با او تعلق داریم، ریشه داریم، خانه آبا و اجدادی ماست. اما جوان امروز وقتی که از او درباره وطن می پرسیم میگه وطن جاییست که ما را می پذیرم، وطن جاییست که به ما احترام میکنه، وطن جاییست که من در او احساس آرامش و راحتی میکنم، تخصص مرا میپذیرم، دانش مرا قدر مینهم، وطن جاییست که ارزش مرا میفهمم. و این تغییر و تبدیل در فهم وطن باعث این میشه که جوان امروز ما بتانه که